أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. این دعایی که پایان بخش سوره مبارکه توبه است با یک جلال شکوهی نازل شده است. صف طولانی از فرشته ها، مثلا 70,000 فرشته، این رو بدرقه کردن تا به قلب مطهر پیغمبر نازل کردن. این صفی از فرشته ها 70,000 نفر به مانند آن در باره سوره مبارکه انعام هم آمده است که شاید ناظر به کثرت فرشتگان باشه و همه این ها با جلال شکوه این کلمه را بدرقه کردن. در سوره مبارکه جن درباره کل آیات قرآن دارد که یسلکم بین یدی، ذات اقدس اله با اسکورت فراوانی از فرشته ها این وحی را محافظت میکند، یعنی پیشا پیش وحی فرشتن، به دنبال وحی فرشتن، دو طرف وحی فرشتن که هیچ راهی برای نفوذ شیطنت نباشد، که شیطان، شیاطین الانس، شیاطین جن، کسی بخواهد در حرم امن وحی راه پیدا کند، کم بکند، زیاد بکند، تغییری، تقدیمی، تأخیری، به هیچ وجه راه پیدا نمی‌کند تا اینکه این آیات الهی همانطوری که از ذات اقدس اله صادر شده است همانطور بر قلب مطهر پیغمبر نازل بشود، در حافظه اون حضرت بماند و از دبان مطهر اون حضرت که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها صادر بشود، به سطح امت اسلامی برسد. از اون به بعد من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این آیات هم فرق میکند. اون آیات پایان بخش سوره مبارکه بقره هم آمد رسول رو به ما انزله، او را گفتن مشافهتن و بلاواسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج تلقی کرده است. آیات همشون این خصوصیت را دارن، ولی بعضی ها از خصوصیت بیشتری برخوردارن. مطلب دیگر اون است که در قرائت اهل بیت از وجود مبارک امام صادق، امام باقر سلام الله علیهما، از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و علیه السلام رسیده است که لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی از نفیسترین شما. شاید این ناظر به معنا کردن این آیه باشد، نه قرائت لفظ، یعنی از نفیسترین انسان ها پیامبری محقق شده است. البته از نفیسترین انسان ها برای اینکه اون کمالات علمی و عملی که ذات اقدس اله بر وای پیغمبر ثابت کرده است، چه در جریان معراج، چه در مباهله، چه در آیه تدهیر، چه در آیات دیگر، این نمونه ندارد دیگر، میشه انفس. و این انفس بودن و سایر اوصافی را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت میکند، چون در سوره مبارک احزاب آمد است لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، هر وصفی را که خداوند برای پیغمبر ثابت کند به استثناء اون اوصافی که الله اعلم و حسبی یا رسالته که دیگه اختصاصی است و کسبی هم نیست، به استثنای اون گونه از صفات اختصاصی که کسبی نیست، هر صفتی را که برای ذات مقدس پیغمبر ثابت میکند ما را تشویق میکند که شبیه اون حضرت باشیم، ولو در مراحل ابتدایی به ضعیفش. اگر علم برای اون حضرت است، قدرت برای اون حضرت است، کمال برای اون حضرت است، نفاست برای اون حضرت است، رأفت و رأفت برای اون حضرت است، این چنین. این روایت لطیفی که مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب شریف تحف از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است که مؤمن ایمانش کامل نمی شود یا مقام برتر نمی رسد مگر اینکه الا یکون فی سنت من ربه، سنت من نبیه، سنت من ولیه، از اون قرار روایات ماست. یعنی مؤمن باید متخلق بشود به اخلاق الهی، به اخلاق رسول خدا، به اخلاق ولی خدا. یه سلسله اوصافی است که مخصوص است که کسی به اونا دسترسی ندارد، اونها اسوه نیست، اونها فقط حجت است. اگر یه سلسله اوصافی برای خاندان عصمت و طهارت نقل شده است که مخصوص اونهاست، باعث حجیت قول اونهاست. چرا قول اونها، فعل اونها، تقریر اونها، سکوت اونها، قیام و قعود اونها حجت است؟ برای اینکه اینو دارای این مقام هست. خب اونها معلوم است که انسان با کسب نمیتواند به اونجا برسد، ولی اوصاف دیگر، حتی اوصاف الهی، وقتی خداوند اسماء حسنا خود را ذکر میکند، انسان مؤمن باید متخلق به اخلاق الهی باشد، یعنی اون اوصاف را به اون اسماء را در خود پیاده کند به مقداری که مقدور اوست. هر اندازه که ترقی بکند بیشتر به اون اسماء میرسد. و سه نمونه در اون حدیث شریف از وجود مبارک امام رضا سلام الله نقل شده است که سنت خدا که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت ولی خدا به امام و معصوم که باید در مؤمنین باشد چیه؟ اگر اوصافی را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن و از طرفی هم در سوره احزاب ما را به تأثیر اون حضرت دعوت کردن، یعنی این اوصاف را هر کدام شما در خود به اندازه امکانتون پیاده کن. نفاست هم چنین است، نسبت به دیگران دردمندانه حوادث اونها را پیگیری کنید، شریک درد اونها باشید، نسبت به ترقیات علمی و عملی اونها تأمین آسایش اونها حریص باشید، نسبت به مؤمنی البته رؤوف و رحیم باشید، یه رأفت عامه بین المللی داشته باشید همونطور که پیغمبر داره، یه رأفت خاصه و رحمت مخصوصی نسبت به مؤمنین داشته باشید همونطوری که وجود مبارک پیغمبر دارد. این چندمین بار است که در سوره مبارکه توبه و مانند آن از رأفت خاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین یاد میکند. در همین سوره مبارکه توبه آیه 61 این است: و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمنوا بالله و یؤمنوا للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. خب همین پیغمبری که صلی الله علیه و سلم به استناد آیه به ما ارسلناک الا کافرا ناصرا و یا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همین حضرتی که رحمت للعالمین است نسبت به الذین آمنوا رحمت خاصه است و رحمت للذین آمنوا منکم. پس این دو صبغه را مسلمان ها و مؤمنان باید داشته باشند، یه رأفت بین المللی نسبت به همه انسان ها چه مسلمان چه کافر مادامی کسی مزاحم دیگری نیست، و یه رأفت خاصه نسبت به حوزه اسلامی. مطلب دیگر آن است که این بیانی که ذات اقدس اله نسبت به پیغمبر دارد در همه سور مخصوصاً سوره مبارکه توبه که تقریبا جز آخرین سوره های قرآنی است، در بعض موارد نشانه ذکر میکند، میفهمد ما این صفت را پیغمبر دادیم و پیغمبر این صفت را نسبت به شما اعمال میکند. اینها تمثیل است نه تعیین، یعنی منحصر نیست، اختصاصی به این صفت ندارد. در جریان علم که این طوری است که فرمود علمک ما لم تکن تعلم، از اون طرف هم فرمود تو مردم و مؤمنین را تعلیم کن، یا علمهم الکتاب و الحکمه و مانند آن. در جریان تعلیم که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، بعد از اون طرف هم فرمود پیغمبر معلم مردم است و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این معنا را همه ما متوجهیم، یعنی درس دادن، تألیف کردن، سخنرانی کردن اینا. اما تطهیر و تزکیه این را خاصی است که تو سوره مبارکه توبه آمده. اون چه در سوره احزاب است به عنوان آیه تطهیر مشخص کرد که اینا مطهر از هر عیب و نقص. اون مقام هم متوقع نیست که امت به اون مقام دسترسی پیدا کند، اما هر کسی به مقدار علم و عملش می تواند راه طهارت اونها را طی کند و اینها هم مطهر ماین هم مزکی ماین. این آیه صدقه که در همین سوره مبارکه توبه نازل شده است که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، آیه 103 همین سوره مبارکه توبه، یه احتمال قابل قبول این آیه این بود که مطهر و مزکی خود پیغمبر است به قرینه کلمه بها. فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، گرچه برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران احتمال دادن که ضمیر این تطهرو مخاطب نباشد، ضمیر غائب باشد، یعنی مؤنث غائب باشد، ضمیر هیه فاعل تطهرو باشد و این هیه هم به صدقه برگردد و این جمله هم صفت صدقه باشد، چون صدقه نکره است این جمله صفت او باشد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی صدقتن متحرتن، یعنی صدقه آدم طاهر میکنه. اما به قرینه به تو زکیه بها، چون فرمایش اون آیون این است که اگر این تو طهرهم جواب خوز باشد باید مجزوم باشه، باید اینچنین گفته میشد خوز من اموالهم صدقتن تو طهرهم، اگر ضمیر فاعل در تو طهر انته باشد، این خطاب باشد که تو اونها را تطهیر میکنی، این باید مجزوم باشه چون جواب امر است. چون مجزوم نیست معلوم میشود فاعل تطهر و ضمیر هی است که به صدقه برمیگرده. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن متطهرتن. در هنگام بحث از این آیه 103 شبهات دیگری هم مطرح شد که آیا میتواند حال باشد یا نه، ولی بالاخره به قرینه به تزکیهم بها این احتمال هم مقبول خیلی هاست که صدقتن تطهرهم توی پیغمبر و تزکیهم توی پیغمبر، اونها را با صدقه. روی این احتمال معقول مقبول معلوم می شود که اون آیه تطهیر نشانه آن است که وجود متحرمون حضرت تحر است. یک، در همون سوره احزاب ما را دعوت کردن به تأسی و اعتصاب و اقتدای بین اسب دو، راه تطهیر را این آیه نشون می دهد. سه، که اگر پیغمبر متحر است مأمور به تطهیر ما هم هست، تنها مسائل تعلیمی نیست که پیغمبر عالم شده از طرف ذات اقدس اله و مأمور شده که معلم ما باشه. این یه گوشه از رسالت اون حضرت است. اون تلاوت را خدا به خود اسناد میدهد که ما آیات بر تو تلاوت میکنیم، تو هم برای مردم تلاوت بکن، یتلو علیهم آیاته. این یکی، این درست، خدا تلاوت میکند نتلوها علیک، تو هم وقتی که شنیدی بر مردم تلاوت میکنی که همون یتلو علیهم آیات. یک، دو، و علمک ما لم تکن تعلم، تو هم این علوم را به مردم یاد میدی. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، چه اینکه فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی، مفسری اول مبین و مفسر و معلم قرآن توی. اما و یزکیهم را به صورت جمع بین دو آیه سوره احزاب و یه آیه سوره مبارکه توبه باید حل کرد. در سوره احزاب آیه تطهیر است، انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اطلاق آیه دیگری که در همون سوره احزاب این است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اطلاق مقید است به الله اعلم و حیث و اجر رسالته. مثل رسالت، نبوت، اینا دیگه کسبی نیست که کسی حالا زحمت بکشد به این مقام برسد. اینا معلوم است که از سنخ اعتصاب و اقتدا بیرونه، در اون جهت که اسوه نیست که شما زحمت بکشید مثلا پیغمبر بشید، یک کار محال که با کسب حاصل نمیشه. میمونه فضائل دیگر، علم اون حضرت، طهارت اون حضرت، عدل اون حضرت، رأفت اون حضرت، رحمت اون حضرت و این همه اوصافی که ذات اقدس الهی قرآن کریم برای اون حضرت ثابت کرده است. یکی از اونها مسئله طهارت است. طهارت که دیگه اینطور نیست مخصوص این خاندان باشه، یعنی مخصوص این 14 نفر باشد که، چون که خود صدیق کبری سلام الله علیه نه امام است نه پیغمبر و دارای عصمت است. ما دلیلی نداریم برای اینکه مثلا از زینب کبری سلام الله علیه یا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه معصوم نبودن که. از اون طرف دلیل اثباتی داریم که امام و پیغمبر الا و لابد معصومند. به دلیل هم داریم این 14 نفر یقینا معصومند. اما مازاد بر اینها عصمت ندارن که دلیل نداریم که. اونی که منحصر است امامت است و نبوت. اما عصمت که یک کمال علمی و عملی است که دلیل بر حصرش نیست. البته ممکن است کسی به اون مقام والا عصمت نرسد نسبت به اون عصمت اون 14 ذات مقدس، اما بالاخره معصوم باشد، ممکن هست. طهارت این چنین است. حالا نسبت به امت، اون مرحله ضعیف طهارت، مرحله ضعیف کمالات تزکیه، این ممکنه. اگر چنونچه آیه دمایور دلال یوزفن کن رئیس اهل البیت بیتحیر کن تطهیرا اونها را متحر معرفی کرده است، یک، اگر چون چه آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه همه ما را در همه امور بادار کرده به اعتصاب و اقتدا و اسوه قرار دادن اون ذوات مقدس، دو، اگر الله اعلم و حسبی اجر رسالته جلوی این اطلاق را فی ما یرجو الی المقام الخاص میگیرد، سه، بقیه میمونه. نشانه این که بقیه میمونه همین آیه 103 سوره مبارکه توبه است که فرمود تو از راه گرفتن صدقه اینا را تا طاهر کن. معلوم میشه اگر یک کسی این حق الهی را ندهد طاهر نیست، نجس است، رجس است. بالاخره حالا درباره صدقه فرض بفرمایید خمس و زکات
این خصوصیت آمده، این فضیلت آمده، باره نماز که عمود دین است، این چنین نیست که بالاتر از اینه. در باره ولایت که بالاتر از همه اینهاست، این چنین نیست، این که غیلن این دوره. پس برابر اینا برموش تمثیل است نه تعیین. یعنی زکات اگر پیغمبر این حق واجب را از مردم بگیرد، مردم طاهر میشد. اگر اونها را به اقامه صلات هدایت بکند، اونها نمازشون رو بخونند، طاهر میشود. اونا را به آیه انما ولیکم الله هدایت بکند، اونا تحت ولایت وجود بارکه است امیر سلام الله علیه بشوند، طاهر میشوند. به مانند اون قهرن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیام جامعش این است که این مطهرها میکوشن شما را طاهر کنند. تطهیر اونها هم این است که هم اصول دین را به شما یاد بده، هم فروع دین را به شما یاد بده. البته هر کدام از اصول دین و اصول مذهب و فروع اثر خاص خودش خواهد داشت. پس این خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها میتواند بیان نمونه از اون آیات اعتصاب و همچنین تطهیر باشه. چه اینکه در بخشای سوره مبارکه نور می‌فرماد اگر شما یه وقت ملاقات قبلی با کسی نداشتید، رفتید در خانه کسی، در زدید، صاحب خانه معذور بود، به شما گفت ببخشید الان من فرصت ندارم، عصبانی نشید، برتون نخورد. و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. شما که وقت قبلی نگرفتید، طلبی هم ندارید از صاحب خانه، او هم الان یا مهمان داشت یا مطالعه میکرد یا مشغول کار خودش بود، گفت ببخشید الان من فرصت ندارم. شما اگر بدون برخورد که به شما بر بخورد برگشتید، این راه تزکیه است، حقی که نداشتید. حالا بسبانه بشید دو تا بد بگید آخه این برای چی؟ این غیر لکم ارجعو فرجعو و از کار کن. این راه تزکیه است که انسان از خودخواهی و غرور بیاد پایین. و اهل تقوا یعنی اهل لن یتقامین، چون که خودش هم از ظلم پرهیز میکنن، اینا اوصاف فعلی خداست دیگه. او اهل تقوا از خلاف ولا یزدم ربک احدا و ما ذبک بزلام للعبید و امثال ذلک کل ذاله کان سیئه و این در ربک مکروها. او از همه قبایح و خصوصیت های تلخ پرهیز میکند. یک و اهل آن است، صلاحیت داند، شایسته است که ما از او اتقا کنیم. این تتقوا الله کذا و کذا. دو، هم خودش از نقص منزه است، هم شایسته است که ما نسبت او پرهیزکار باشیم. در اون حدیث سه تا نمونه است. یکی این که فرمود اسرارتون را به هر کسی نگید، اون سنتی که مال خداست، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا. مگه خدا اسرار خود را با هر کی در میون میذاره؟ شما هم اسرارتون رو با هر کی در میون نذارید. این ناظر به آن است که شما که پیرو به اهل بیتید، اسرار تشیع و اسرار امامت رو، حق ائمه السلام رو با هر کسی در میون نذارید که مشکلی برای مردم ایجاد بشه. بذارید در بین خواصتون بمونه. اگر خدا اسرار خود را برای همه نمیگه، شما هم اسرارتون رو که امامت و تشیع و ولایت اهل بیت است برای همه نگید. پیغمبر سنتی داشت، مدارا میکرد با مردم، شما هم مدارا کنید با مردم. امام صبر میکرد در بعثا و ذرا، شما هم صبر بکنید در بعثا و ذرا. این سه صفت را وجود داره که امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث شمرد. فرمود به این که اوصاف الهی، اوصاف نبوی، اوصاف ملوی باید در شما باشه. خب البته اینا در طول همان دیگر خب این یا در رؤیا نصیبی آدم میشه یا افراد خاصی بهرهشون میشه. بالاخره آدم اگه مواظب چشم و گوش خودش باشه، خیلی از چیزا برای او حل میشه دیگه. حالا یا در رؤیا برای او حل میشه، یا مثلا همونطوری که وجود مبارک امام سجاد در سرزمین عرفات خیلی از چیزها نشان اون شاگردش داد، یا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا خیلی از چیزهای قیامت را نشان اصحاب خود داد. همون اگه کسی بالاخره چشم و گوشش طاهر باشه، شأنیت پیدا میکنه به برکت ولی اصلش، چیزهای دیگه هم ببینه دیگه. این راه هست، منتها حالا ما نرفتیم. بنابراین این که فرمود من انفسکم، یعنی حالا بلو من انفسکم هم قرائت بشه یا نشه، همه اوصافی که ذات اقدس را برای پیغمبر ذکر کردن در حقیقت تشویق ماست به فراگیری اون کمالات حضرت از یک سو و اقتدا و اعتصای بون حضرت بر بخش عمل از سوی دیگر. مطلب دیگر اون است که این اگر چون که خطاب به نژاد عرب باشد، چون که صاحب تفسیر المنار اصرار دارد شاید مهم این معنا باشد که مثلا قوم عرب و این نژاد عرب یه خصیصه‌ای دارن. ایشون در بخش پایانی همین آیه دارد به این که این یه فضیلتی است برای نژاد عرب، برای اینکه ذات اقدس الهی قد جاءکم رسول من انفسکم. اونگاه میشمارد به این که قبیله کنانه چی بودن تا میرسد به قریش، فضائل قریش ذکر میکند، سوابق درخشان قریش ذکر میکند و عظمت و جلال و شکوه هاشم ذکر میکند. هاشم کسی بود که با رهبران سیاسی شام تماس گرفت و با رهبران سیاسی یمن تماس گرفت تا تجار حجازی که رحلت و شتاء و سیف داشتن، شتاء را به یمن میرفتن، سیف را به شام میرفتن، در کمال امنیت برن، روابط اقتصادی برقرار کنن، کارا ببرن، کالا بیارن. این قدرت را هاشم با این دو کشور یا با این دو بخش یا با این دو سلطان در میان گذاشت. و گذشته از اینکه اول کسی بود که هاشم فریده للفقراء والمساکین، بلکه در طیور اول کسی بود که این نانها را قطعه قطعه کرد، نان و گوشت قطعه کرد به مسمندان حجاز داده برای طیور غذا تهیه کرد و ماننده فضائلی برای هاشم اینها ذکر. از اینکه خاندان پیغمبر تا آدم جز اشراف و اشرف امم بود اون حرفی نیست، اما آیه ناظر به قوم عرب نیست. صدر و ساقه این بخشا یا به یا ایها الناس خطاب میکند یا ایها الذین آمنو خطاب میکند و مانند سخن از یا ایها العرب نیست. اما حالا که این چنین شد، ایشون اصرار دارد که بگوید سایر اقوام در وحشیت و در جهالت و در ظلم و در ستم و در غارتگری بودند و نژاد عرب این وسط ها تقریبا سالم بود. حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، وگرنه ما چیزی از این بنده خدا باقی نمیذاشتیم. خب همین عرب سوسمار بخور بود که بالاخره یا مستعمر ایران بودن یا مستعمر روم دیگه، چی داشتن؟ چون بگذرید و بگذارید از دودمان نبوی و علوی که اینا تا آدم قدر اول آسمان انسانیت بودن. بقیه بالاخره ایران آثار زرتشتیت بود و زرتشتی‌ها موحد بودن، اومد دانشگاه جندیشاپور در همین سرزمین بود، با کار اونا غارتگری بود. اگر تمدن بود مال ایران بود و مال مصر بود و مال جاهای دیگه، اینا چیزی نداشتن. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه نقل بکنم دیگه، از این بعد اینجور فکر نکنن عرب و غیر عرب نگن، همه بالاخره بندگان خدا هستن. و در اون جاهلیت جهلا این خودش معجزه بود که تو شب آفتاب طلوع کرد که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اینم یه معجزه است. و بزرگان از اهل معرفت گفتن به اینکه این امیگین یعنی جمیع بشر. حالا گرچه عرب درس نخونده بود، ولی وقتی رسالت پیغمبر جهانی است، شما وقتی مرحوم بوعلی و فارابی را هم که در پیشگاه پیغمبر حساب میکنید امی است. اینطور نیست که حالا تو امیگین این رشد کرده. امیگین یعنی ماسبای پیغمبر، برای اینکه اونها بالاخره هر اندازه که عالم باشن نسبت به حضرت میان دیگه. این حرف خیلی بلنده. همون شما اگر قرآن را از منظر خود قرآن ببینی که جهانی است نظیرا للعالمین، بعد امیین معنیش معلوم میشه. همه علما و حکما و فلاسفه یه طرف بشینن میشه گفت امیینن، نسبت به اون علم لایتناهایی که پیغمبر دارد و وسیله وحی الهی اون یه حساب دارد، اینا یه حساب دارد. بر تقدیر در خطبه 26 نهج البلاغه وجود مبارک است امیر واسه عرب را قبل از اسلام تشریح میکنه. صدر این خطبه این است که ان الله سبحانه و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر الدین. بالاخره همینایی که خودتون میپرستیدید و گاهی هم میخوردید معبود شما بود دیگه، خودتون میساختید همین خدا و خرما همین بود دیگه. گاهی مجسمه ای از خرما درست میکردن، او رو میپرستیدن و اندل مجاوی را میخوردن، همون شما این بودید دیگه. و انتم معشر العرب علا شر الدین فی شر دارن، نه بهداشت داشتی، نه آب آشامیدنی داشتی، نه امنیت داشتی، نه دین داشتی، نه سیاست و نه فرهنگ، هیچی نداشتی. مونی خون بین حجارت خوش تو سنگلاخ ها زندگی میکردی و حیات سوم، چون آبادی نبود بسیار از این منطقه شما مارهای فراوان بود، ماری که هرچه سرصدا میکردید نمیرم، میگن مار اسم کر اینه، این فقط آماده است نیش بزنه دیگه سرصدا نمیشنه. تشربون الکدر، آب آلوده رو میاشو میدی و تأکلون الجشه غذای سخت مونده رو میخوردی و تصفکون دماءکم کارتونم خونریزی بود و تقطعون ارحامکم اصول خانوادگی و رحامت و اینم در بین شما مطرح نبود. الاسنام فیکم منصوبتون بت‌ها نصب شده بود و آثام بکم معصوبتون معصیت ها و اسما و گناه هم شما گره خورده بود. خب این تازه شما، اما خوبانتون و اشرافتون رو من بگم که این اشرافتون رو این کسراها و قیصرها چیکار کرد؟ اون رو تو خطبه قاصه که خطبه 192 است یه بحث تاریخی مبسوطی داره. فرمود منو تنها نذاری، اگه من یعنی خاندان نسبت به تارت تنها شدیم، نه این ایرانی ها شما رو رها میکنن نه اون رومی ها، یعنی نه شرق شما رو رها میکنه نه غرب. فرمود من یه تاریخ براتون بگم تا شما آثار تلخ گذشته را به یاد داشته باشید. یه روزگاری بود که نیاکان شما تو بیابونا زندگی میکرد، جریان بت پرستی بود و بت تراشی بود و بت فروشی بود و اینه. وجود مبارک جدمون ابراهیم خلیل قیام کرد و تبر گرفت و با مبارزاتش حرقو و بنصر و آلهتکم را تحمل کرد و فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم رو عملی کرد و خدا هم فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. بعد کم کم فرزندان او اسحاق و یعقوب و اسماعیل تا نوبت رسید به موسی و عیسی و داوود و سلیمان و اینها و حکومت تشکیل دادن، ملوکی شدن از همین انبیاء ابراهیمی. انقلاب کردن دو رهبری انقلاب رو داوود ها سلام به این بهده گرفتن دو قتل داوود و جالوت و حکومت تشکیل دادن. این شده مقطع دوم. بعد از اینها هم خلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات، اینا راه انبیاء قبلی رو رها کردن. چون راه انبیاء قبلی رها کردن اختلاف در بینشون افتاد، کم کم اون جلال و شکوه خودشون از دست دادن. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، بادشون در ره. وقتی تذهب ریحکم شد، کسراها و سلاطین ایران از شرق، قیصرها و سلاطین روم از غرب آمدن شما رو این وسط پرس کردن و این پیغمبرزاده ها به امامزاده ها که جعلکم ملوکان و آتاکم کذا همه اینا رو گرفتند و چاروبیدار کردند. من یادتون رفته وقتی اینا مسلط بشن دیگه به شما پستای کلیدی نمیدن که. اون روز وسایل نقلیه که هواپیما و اینا نبود که، وسایل نقلیه هم شطور بود. خب شطور بالاخره شطوربان میخواد دیگه، گوسفند چوبان میخواد دیگه. الان هم خدای ناکرده اگر این بیگانه بیاد این مسئولین رو ماشینش رو بکنه، بالاخره ماشین یه ماشینش رو میخواد یا نمیخواد، یه پارکینگ دار میخواد یا نمیخواد، یه پست کلیدی که به اینا نمیده که. اما کجایید شما؟ چرا منو تنها میذارید؟ چرا اختلاف میکنید؟ دنبال چی میگردید؟ فرمود به این که فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. چقدر گذشته به آینده و آینده به گذشته شبیه. تأملوا امرهم، ببینید این بنی اسحاق چی رو شدن، این بنی اسرائیل چی رو شدن، این فرزندان داوود و سلیمان که قدوها شهرون و رواهان شهر چی شدن. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو، همین کسراهای ایران، و القیاسرتو، همین سلاطین روم، یعنی شرق و غرب، اربابا لهم، اینا رو برده کرده. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا، تمام جاهای خوش آب و هوا رو از اینا گرفتن، اینا رو ریختن تو بیابونا تو منطقه‌های کبیری. الا منابت شیح و محاف ریح و نکد المعاش فترکوهم آلتن، یعنی گره ها، آله یعنی معیل، ایالوار، متکدی، آلتن مساکینه اخوان دبرن و ببر. دبر این زخم پشت شطورا رو میگه. خب اخوان دبر کیه غیر از چاربیدار که زخمش تیبار کنه، مرهم کنه؟ ببر این قسمت های موی جلوی سینه شطور، پارچای ببری ببری اینه، این کرک. خب کی باید این موها رو بچینه؟ کی باید این موها رو قیچی کنه؟ چاربیدار. فبود این امامزاده ها رو اینا چاربیدار کرده. مگه یادتون رفته اخوان دبرن و ببر ازل الامم ادباره. بالاخره اگر ایران قدرتمند بود نوکرش همین عربا بوده، اگر روم قدرتمند بود نوکرش همین عربا بود. حالا شما چیکار دارید به اجداد پیغمبر که اینا همیشه وارسته بودن؟ اونا در جاهلیت هم دست شما خوب می‌دیدن. ازل الامنه دارن و اجدب هم قرارن لا یعبون الى جناه دعوتن یعتسبون بها ولا الى دل غلفتن یعتمدون على ازها فالاحوال مضطربتون فالعیدی مختلفتون ولی کسرت و متفرقتون فی بلاء ازل و اطباق جهل تا رسید به جایی که من بنات موعوده. بالاخره شماها بودید که دختراتون زده بگور میکردی دیگه، نه شرقی این کار میکرد نه غربی. از شما بدتر کی بود؟ من بنات موعوده از الموعودت و سویلت این بود دیگه. و اسنام معبوده و ارهام مقتوعه و غارات مشنونه. خب یه مش سمار بخور رو طوری تربیت کرد که در سرزمین عرفات از آهو میگذرید شما را. خب کسی که محرم شد در حرم خدا قرار گرفت، این آهوهایی که از بالای کوه میان، همین عربه که از سوسمار نمی گذشت رسید به جایی که از آهو سرفرزر میکنند در حال احرام. خب این سابقه عرب بود، پیغمبر از نژاد عرب بود چیه؟ البته عرب و عجم برد ما هر دو یکسانن. ممکنه تو عجم چرت بد باشه، تو عرب چرت بد باشه، تو عجم چرت خوب باشه، تو از اون طرف مقداد و ابازرن، از این طرف سلمان و صهیب، همه برادرن. آیه میگوید من انفسکم، عرب عزیز عجم هم عزیز مادام مؤمنین، عرب ذلیل عجم ذلیل مادام فاسقین. الحمدلله.